سلام، به رادیو آزادی خوش آمدید. ملاقات گفتگو کننده های دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه طولانی.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه می گوید دو جانب تعهد سپردند که گفتگوها پس از عید هم ادامه یابد.
بمباران بخشای از نوار غزه برای پنجمین روز پیهم از سوی اسرائیل. صدای آله موسیقی باستانی در فاریاب در حال خاموش شدن است. در برنامه مربای مرچ
خوری گلم بر خود دندان شنده یک دفعه سعی کنی بیخی 16 ساله شده نیو گپا نیست
چقدر آدم بلند بلند گپ میزنه بابا آداب گپ زدن در تلفون نمیفهمه
و در برنامه آشیانه میپرسیم که
آیا محبت و صمیمیت والدین بالای اعضای خانواده به خصوص کودکان تأثیر گذار است؟
پیش از همه اینها خبرهای مهم را برایتان داریم. یک مقام ارشد پاکستانی خواستار ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس دائمی در افغانستان شد. گزارش‌ها می‌رسانند که دست کم 13 تن در حمله‌های هوایی تازه اسرائیل بر نوار غزه کشته شدند. و سفینه فضایی چینی به گونه موفقیت آمیز روی مریخ فرود آمد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید جوانب درگیر جنگ در افغانستان باید تلاش‌ها را برای برقراری آتش‌بس دائمی در افغانستان ادامه دهند. او دیروز با محمد انیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در یک مکالمه تلفنی از آتش‌بس سه‌روزه در جریان عید هم استقبال کرد. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه پاکستان قریشی گفته که مذاکرات جامع و فراگیر بین افغان‌ها فرصت تاریخی را برای مصالحه سیاسی فراهم می کند. پاکستان در جریان مذاکرات به همکاری مقامهای افغان اطمینان داده اما ظاهراً جانب افغانستان به این تعهدات بی باور است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در روز نخست عید در ننگرهار گفت پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می کند. حیات الله حیات سرپرست وزارت داخله افغانستان به نیروهای پلیس در غور گفته که به هر حمله تهاجمی شورشیان پاسخ جدی دهند. بر اساس خبرنامه وزارت داخله آقای حیات در سفر دیروزش به منظور ارزیابی وضعیت امنیتی غور این سخن را ابراز کرد. ولایت غور از چند به این سو شاهد افزایش رویدادهای امنیتی بوده. شماری از دیپلمات‌ها، افسران نظامی و دانشمندان جرمنی از مقام‌های آن کشور خواهان کمک با افغان‌هایی شدند که با نیروهای جرمنی کار کردند. در نامه‌ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری دی پی آلمان رسید آمده است که طالبان هشدار واضح دادند که در برابر همکاران غربی‌ها در افغانستان اقدام خواهند کرد. در ادامه آمده که باید در یک فرصت زود افغان‌هایی که در دو دهه گذشته با نیروهای جرمنی کار کردند به این کشور منتقل شوند. در نامه افزوده شده که اگر چنین اقدام صورت نگیرد به معنای تنها گذاشتن همکاران پیشین بدون هیچ گونه وسیله دفاعی است. قوای هوایی اسرائیل حملات بر نوار غزه را دیروز شدت بخشید. بر اساس گزارش ها در این حملات پیهم که 40 دقیقه ادامه یافت 13 تن کشته شدند. مقام های صحی در نوار غزه می گویند که یک مادر با 3 فرزندش مشمول قربانیان است. اسرائیل می گوید هدفش از حملات سنگین از بین بردن تونل بوده که شورشیان گروه فلسطینی حماس با گفتش از آن رفت آمد می کردند و راکت ها را انتقال می دادند. راکت پراگنی از جانب گروه حماس هم بر جنوب اسرائیل دیروز ادامه یافت. بیشتر تا لحظات دیگر. سید مصطفی تاجزاده از چهره های ارشد اصلاح طلب ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ثبت نام کرد. تاجزاده 64 ساله گفته که در صورت پیروزی تغییرات بنیادی در نظام می آورد.
من با سیاست خارجی پرهزینه
ضد امریکا و روسیه پر خلاف ده گرانبای بهرنی سیاست مخالفیم. موږ به د خبراتر او روغی جوړ لوري خوش نکړو، حتی که مقابل لوري لمک سره جګړه هم غواړي.
13 انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 جون امسال برگزار خواهد شد. سفینه فضایی چینی به گونه موفقیت آمیز روی مریخ فرود آمد. تحول امروز دست آورد تاریخی است به نخستین ماموریت سفر سفینه چین به مریخ و پیروزی برنامه فضایی آن کشور است. تلویزیون دولتی سی تی وی چین از نشستن موفقانه سفینه فضایی این کشور روی مریخ گزارش داد. با گزارش خبرگزاری رسمی سینهوا، با ورود فضاپیمای تیانون 1 به مریخ نخستین بار است که یک سفینه چینی روی این سیاره فرود می آید. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم، خوش آمدید. گفتگو کننده های دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه طولانی ملاقات کردند برای بحث در مورد سرعت بخشیدن مذاکرات صلح. مذاکرات بین افغان ها در شهر دوحه، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، پس از آغاز رسمی روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول می متوقف شده بود و خشونت ها نیز افزایش یافت. حالا دو طرف دیروز در دوحه ملاقات کردند. گفتگوهای صلح افغانستان از موضوعهای کلیدی مورد بحث میان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بوده. آنها ناوقت دیروز با هم تلفنی صحبت کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان به مشارکت دوامدار و حمایت از نیروهای امنیتی افغان تعهد سپرده. آنتونی بلینکن شام دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی تلفنی گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه آمریکا، دو جانب روی تلاش‌های صلح افغانستان هم بحث کردند. این مکالمه در حال صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای نزدیک به ایالات متحده آمریکا برود، اما تا اکنون زمان دقیق این سفر مشخص نشده است. این تحولات هم در حالی که نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییترش نوشته که با رئیس جمهور افغانستان روی پیشرفت‌های صلح و تلاش‌های منطقه‌ای گفتگو کرده است. بلینکن از حمله مرگبار بر مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل هم ابراز تأسف کرده و از ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان داده است. گفتگوهای صلح تنها در مکالمه تلفنی آقای غنی و بلینکن مطرح نبود، بلکه روز گذشته هیئت دولت افغانستان و مذاکره کننده های طالبان پس از وقفه طولانی با هم نشستند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید دو جانب تعهد سپردند که گفتگوها پس از عید هم ادامه یابد.
در نشست علاوه بر تبریکی عید، اوضاع فعلی کشور و تسریع گفتگوهای بین الافغانی مورد بحث قرار گرفت. هر دو طرف توافق کردند که گفتگوها پس از عید هم ادامه یابد.
گفتگوهای صلح دوباره در حال آغاز شده که آتش بس سه روزه میان حکومت افغانستان و طالبان ساعت 12 امشب پایان می‌یابد. بسیاری از مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور غنی خواهان ادامه آتش بس شدند، اما طالبان می‌گویند برای ادامه آتش بس قصد ندارند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفت آتش بس دوامدار هنگام ممکن می‌شود که در بحث‌های سیاسی پیشرفت صورت گیرد. ظاهراً طالبان پیام این را دادند که جنگ را دوباره از امشب آغاز می‌کنند. آن سو فؤاد امان از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نیروهای افغان برای دفع حملات شورشیان سخن می‌گوید.
در صورتی که طالبان خشونت‌های خودشان متوقف نسازند، همچنان علی مردم افغانستان فعالیت‌های توریستی خودشان ادامه بدهند، در او صورت بدون شک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را به جواب نخواهند گذاشت و به خاطر دفاع از مردم از هیچ نواسعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.
با وجود برقراری آتش بس در دو روز نخست عید در کابل، غزنی، کندهار و کندز در نتیجه انفجارها حداقل 23 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. مرگبارترین انفجار دیروز در یک مسجد در ولسوالی شکردره کابل رخ داد که واکنش های گسترده را به همراه داشت. مقام های افغان، سیاسیون و گروه طالبان این رویداد را که در آن 12 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخم برداشتند با شدت نکوهش کردند.
گفتگوهای صلح در حال آغاز شده که آتش بس سه روزه میان حکومت افغانستان و طالبان ساعت 12 امشب به وقت افغانستان پایان خواهد یافت، اما مردم افغانستان خواستار تمدید آتش بسند.
آرزوی ما از دو طرف است که سر صلح دائمی یا گربند دائمی کار بکنند و بسیار خوش هستیم که ما در یک فضای آرام تجلیل میکنیم.
خواهش همه ای است که یک صلح سرتاسری و دائمی در افغانستان حاکم شود و از طرف های درگیر میخواهند تا با پای مذاکرات بشینند و تا در وطن ما یک صلح سرتاسری و دائمی حاکم شود.
نظر شما چیست؟ با استفاده از این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20. پیام های شما را در فرصت مناسب حتما پخش خواهیم کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. حالا سر میزنیم به بغلان، جایی که از نبود قاضی و سارنوال در برخ ولسوالی های این ولایت شکایت وجود دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نور خدا ولسوال گذرگاه نور بغلان میگوید منطقه آنها پر از جرم و جنایت است و چون قاضی و سارنوال وجود ندارد، آنها بدون حکم محکمه خانه را بازرسی و مجرم را گرفتار نمیتوانند.
چند قبل یک قتل صورت گرفت، یک نفرم زخمی شد، قاتلین فرار کرد، بدست نیامد. با مردم یک خنگیری دارند، قاتلان در فلانه خانه شب خود را میگذارند، تیر میزنند، شما چرا نمیرید؟ نیروهای امنیتی با ما همکار نیست، نیروهای امنیتی با قاتلین همکار است. به خاطر نبود حکم محکمه و حضور فیزیکی سارنوالی ما نمیتونیم داخل خانه کسی در بیم، قاتل را بگیریم. چند روز بیشتر شد، قاتلین فرار کرد.
گذرگاه نور از ولسوالی های دوردست و نسبتا ناامن ولایت بغلان است. ولسوال گذرگاه نور میگوید نبود قاضی و سارنوال در ولسوالی سبب شده تا شماری از کسانی که به عرایزشان رسیدگی نشده خود از راه های غیر قانونی دست به انتقام بزنند. ملا علی خان از ولسوالی گذرگاه نور بغلان یکی از کسانی هست که از این بابت ابراز ناخشنودی می کند.
اگر دوینو ما پیش یک بچه کاکای ما همه را به قتل رساندن، دلوی سارنگوالی رفتن از ولایت تا آوردن خویج یک مرجع گیوره بکشانه پایش و قانون خب پیدا نشدی قماندان به ما دست میگه که برادر ما اونا در خانش بود میشه در ما بایش رای قاضی نیست که امری تلاشی بیتی از سارنگوالی نیست که به ما همه هنگ باشه. خب بالاخره که مجبور شدیم با کل دیگه رد یا مقاغذ مقاغذ ایلک کردیم، گفتیم توکل به خدا دیگه، اما اگر دست خود ما رسید اتقام هم میگیریم، نرسید دیگه ما را از دولت بست.
او می افزاید کسان دیگری هم هستند که به خاطر عدم تطبیق قانون یا خود دست به انتقام زده اند و یا هم به طالبان مراجعه کرده اند. محمد حسن صدیقی رئیس محکمه استنافی ولایت بغلان دلیل عدم حضور قضات در برخی ولسوالی ها را نبود امنیت کامل می داند و می گوید
محکمه غیر قانونی است، محکمه
دانشوالی هم جواب سوال است
یا در مرکز
سوال است. و اما سید محمد افضل حیدری رئیس سارنوالی استناف ولایت بغلان میگوید بجز از ولسوالی برکه که در دست طالبان است، گذرگاه نور و دهنه غوری که تهدیدات بلند امنیتی دارند، در بقیه 11 ولسوالی دیگر سارنوالان حضور فعالی دارند.
ما به خاطر مشکل مردم کوشش کردیم که سارنوالی و دروازه‌شان باز باشه و فعالیت کنند. به این قسمت بر خاطر مولانا فندانی غوری و هم برکه از سر بعض مشکلات ناامنی فعلا فعال نیست اما در مرکز فعال است. گذرگاه نور ما هم جوار شده خوست است.
آگاهانی مسائل حقوقی بر این باورند که عدم تطبیق قانون و عدالت مصیبت بزرگی هست و سبب خودسری ها و ایجاد فاصله میان دولت و مردم می گردد. آنان می افزایند بسیاری از نزاع‌های موجود در میان مردم ریشه در عدم تطبیق عدالت و قانون دارد و دولت موظف است تا برای جلوگیری از نزاع‌های بیشتر راهی برای تأمین عدالت پیدا نماید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر، فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را هم به شما خواهیم داشت.
طالبان مشکلات ما را زیاد کرده، واکسین را نمی‌مانه که به غریهای ما بیاید، همه طفلای ما باعث سرخکان شده، مریض شده.
بیشتر در این مورد هم تا دقایق دیگر به شما خواهیم گفت. حالا بیایید از همکارم بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلب می نویسد که استخبارات امریکا پس از خروج نیروها از افغانستان به دنبال متحدان جدید است. در مطلب آمده که استخبارات امریکا در جستجوی رهبران محلی بیرون از حکومتند تا برایش در مورد تهدیدات تروریستی اطلاعات را فراهم کنند. روزنامه به نقل از مقامهای فعلی و پیشین امریکا، اتحادیه اروپا و افغانستان نوشته است که این اقدام نشان می‌دهد که استخبارات غرب با توجه به احتمال جنگ داخلی در افغانستان خود را آماده می‌کند و به همین خاطر جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی بعد از خروج از افغانستان اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. این مقام‌ها بر روزنامه گفتند که از میان کسانی که برای همکاری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی مد نظرند، یکی احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، رهبر پیشین جهادی است. احمد مسعود 32 ساله در چند سال اخیر تلاش کرده تا با ایجاد ائتلاف ها راه پدرش را تعقیب کند. نیویورک تایمز به نقل از این مقام ها همچنان نوشته که هرچند احمد مسعود و استخبارات غرب با هم همکاری رسمی ندارند، اما شماره از نشست های مقدماتی را برگزار کردند. روزنامه در ادامه می نویسد که مقام های اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA از جمله ویلیام برنز رئیس این اداره پذیرفتند که امکانات برای گردآوری اطلاعات استخباراتی در مورد فعالیت گروه های تروریستی پس از خروج نیروهای آمریکایی محدود می شود. بنابراین آنها راه های جدید را در زمینه بدست آوردن اطلاعات استخباراتی جستجو می کنند. و نشریه فارن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را نشر کرده که عنوانش است: با آغاز خروج نیروهای آمریکایی حملات تروریستی در افغانستان افزایش یافته. در مطلب می خوانیم که از آغاز اول ماه می به این طرف نزدیک به 200 نفر به شمول دانش آموزان یک مکتب دخترانه در کابل کشته شدند. در حمله به این مکتب 85 تن عمدتاً دانش آموزان دختر کشته و ده تن زخمی شدند. حداقل 11 غیر نظامی یک شنبه شب هنگام کشته شدند که یک بس مسافربری با ماین کنار جاده در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل برخورد کرد. در مطلب به تلفات غیر نظامیان در ماه اپریل هم اشاره شده و به نقل از روزنامه نیویورک تایمز گفته شده است که در ماه گذشته میلادی نزدیک به 400 تن از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در افغانستان جان باختند. در حمله موتربم در نزدیک یک مهمانخانه در شهر پل‌علم مرکز ولایت لوگر در 3 اپریل 27 تن کشته شدند. فارن پلیسی نوشته است که افزایش تلفات غیر نظامیان یک روند تازه نیست، بلکه تلفات افراد ملکی از سال گذشته افزایش یافته و در 6 هفته اخیر خیلی شدید بوده است. نشریه در ادامه نوشته که آنچه این حملات را وحشتناکتر می کند این است که مسئولیت آن را هیچ گروه نمی پذیرد. در مطلب گفته شده که طالبان و گروه دولت اسلامی از عاملان احتمالی اند و به گفته نویسنده بازیگران دیگر هم آن که تلاش میکنند روندی از قبل آسیب دیده از سولو را به هم زنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به شکایت و نگرانی باشندگان محلی در شماری از ولسوالی های ولایت غور. آنها میگویند که گروه های مخالف مصالح دولت انتقال مواد خوراکی و دارو به آنها را نمی دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
طالبان مشکلات ما را زیاد کرده، واکسین را نمی‌مانه که به غریهای ما بیاید، همه طفلای ما باعث سرخکان شده، مریض شده.
عبدالرحیم با دو دختر بیمارش، یکی 3 ساله و دیگری 5 ساله، از ولسوالی تیوره به شفاخانه مرکزی شهر فریسکو آمده است. این مرد 37 ساله باشنده روستای سرد است، روستایی که باشنده‌هایش از اساس‌ترین خدمات صحی محرومند. عبدالرحیم میگوید طالبان ولسوالی تیوره را محاصره کردند و اجازه انتقال مواد غذایی، ادویه و دیگر نیازمندی‌های اولیه را نمی‌دهند.
آوردم اینجا که واکسین کنیم، اینا به بستر پول وجود نداره، هیچ وجود نداره. از دولت می‌خوایم که امی طالبان را تونتر از امی جان ما گم کند.
با گفته باشنده‌های محل، چندین روستا حداقل در 3 ولسوالی غور همین اکنون در محاصره قرار دارند و باشنده های آن با مشکلات مشابهی روبروند. غلام سخی باشنده ولسوالی پسابند است. او میگوید که ولسوالی آنان بیشتر از 2 سال می شود در محاصره طالبان قرار دارد.
راهی دست آمدی مواد خوراکی در بالای ولسوالی قطع کردن. مواد خوراکی انتظاقی پیدا نمی شده اینجا. دکاندارا گرفتن بندی کردن. دکاندارای دیگر مواد کم داشتن.
باشندگان و مسئولین ولسوالی 400 نیز در شمال مرکز ولایت غور می گویند که 4 سال می شود این ولسوالی در محاصره اقتصادی قرار دارد. در این حال قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها راههایی را بستند که نیروهای دولتی از آن عبور می‌کنند. او گفت که به مردم عادی مشکلی ندارند. در چنین وضعیتی آیت الله حیات، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، در سفر به مرکز ولایت غور می‌گوید که نیروهای امنیتی در تلاش گشایش راههای مسدود شدند.
دلایل آمدن امروز ما می بود که ولسوالیایی که با تهدید بلند مواجه است، پلانای خاص عملیاتی برشان داریم تا بتانیم با مردمی که اوجا با مشکلات روبرو شده و قوات‌های امنیتی به اونا رسیدگی صورت بگیره.
غور یکی از ولایات مرکزی افغانستان، نزدیک به 1 میلیون نفوس دارد. بر اساس گفته‌های مسئولان اداره محلی غور، مناطق زیاد 5 ولسوالی این ولایت در کنترل طالبان است. از سوی هم نبود مراکز صحی، زیربناهای شهری و جاده‌های مناسب دسترسی باشنده‌های روستاهای دوردست این ولایت را به خدمات صحی دشوار ساخته است.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اردوی اسرائیل برای 5 روز پیهم بخشای از نوار غزه را شدیداً بمباران کرد. بر اساس گزارش ها در جریان 40 دقیقه حملات هوایی اسرائیل دیروز 13 فلسطینی جان باختند. آن سو شورشیان گروه فلسطینی حماس حملات راکتی را بر شهرهای اسرائیل هم انجام دادند. بیشتر در این گزارش از همکارم بشنوید.
۱۶۰ تیاره جنگی اسرائیل حملات هوایی و بمباران را روز جمعه در نوار غزه انجام دادند. هدف از سوی اسرائیل از بین بردن تونل عنوان شده که شورشیان حماس از آن رفت و آمد می کردند و راکت ها را انتقال می دادند. مقام های صحی فلسطین می گویند در میان 3 کشته شده این حملات یک مادر با 3 فرزندش نیز شاملند. راکت پراگنی ها از جانب گروه حماس هم بر جنوب اسرائیل روز جمعه ادامه یافت. بر اساس گزارش ها پس از سال 2014 این چنین نبرد سنگین میان اسرائیل و شورشیان در غزه رخ نداده بود. مصر رهبری تلاش های گسترده بین المللی را به عهده گرفته تا دو جانب دوباره به آتش بس برگردند. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از او خواست تا به صلح در منطقه بازگردد. گروه حماس که غزه را در کنترلش دارد، حملات راکتی بر شهرهای اسرائیل را از دوشنبه گذشته پس از آن آغاز کرد که پلیس اسرائیل با اعتراض کننده های فلسطینی در نزدیکی مسجد اقصا درگیر شد. اکنون پلیس و اعتراض کننده ها در جای خود ماندند و اردوی اسرائیل و گروه حماس با هم درگیر هستند. مقام های صحی فلسطین میگویند که در نتیجه حملات اسرائیل از دوشنبه به این سو 122 تن جان باختند که 31 تنشان کودکان و 20 تنشان زنان بودند. از زخمی شدن بیش از 900 تن دیگر هم در این حملات سخن گفته می شود. مقام های اسرائیلی می گویند 8 تن در حملات از جانب غزه کشته شدند که 6 تنشان غیر نظامی بودند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که اضافه از 200 خانه در غزه ویران شده و صدها تن در حال حاضر در خیمه ها و مکتب ها در وضعیت بد بسر می برند. اسرائیل گفته که برای محافظت از شهروندانش هر گونه اقدام خواهد کرد و هشدار هم داده که شاید حملاتش را بر غزه شدت بخشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
خب از مسائل سیاسی و امنیتی که برای چند لحظه بگذاریم بیاییم بپردازیم به این که یکی از آله های موسیقی باستانی در ولایت فاریاب در حال خاموشی است. این که چرا بیشتر در این گزارش.
این صدای سرنای است که محمد هاشم نوازنده 63 ساله آن را می نوازد. محمد هاشم باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب است. او نواختن این آله موسیقی سنتی را از پدرکلانش آموخته است.
از بابا کلان برمان براست هست. در آرسه ها میرم. آرسه ها میرم. بسیار سازه را میشکده بزنم. 15-16 سازه که چکده بزنم. در میتونم میرم. از بابا کلان براست هست.
محمد هاشم دیگر به طور حرفه‌ای در محافل خوشی سرنای نمی نوازد. برای پیش بردن زندگی خود و خانوادهش در شهر اندخوی نانوایی می کند. او می گوید علاقمندی مردم و توجه به نغمه سرایی با سرنای نسبت به گذشته کم شده است.
ولی نمی ده. پیش می داد. یعنی 40 سال پیش دولت ماش می داد. سر بایور جا رفتم آمدم نغمه می دادیم. وقت ماش از طرف شارواله ماش تعیین می شد. کلی چیز ماش شاروال می داد. ولی 3 سال پتر بازیش نمی ده. خاطر همی روز برد اونا چیز مانده شده رفت.
به باور محمد هاشم، افزایش جنگ و ناامنی در سالهای اخیر در ولایت فاریاب نیز بالای هنر موسیقی در کل بی تأثیر نبوده است. در گذشتنی سرنای، زیبایی بخش تقریبا همه محافل خوشی، رقابت‌های ورزشی، میله‌های باستانی و گردهمایی‌های سنتی در فاریاب بود. شماری از فرهنگیان فاریاب از این که صدای سرنای در این ولایت به سوی خاموشی روان است ابراز نگرانی می کنند. غلام سخی وکیلزاده فعال فرهنگی و نویسنده در صحبت با رادیو آزادی گفت سرنای قدامت تاریخ طولانی دارد و باید از آن حفاظت شود.
نظر به قول بزرگا سرنای با دف یعنی تقریبا بیشتر از 1 قرن قبل از طریق بخارا به ولسوالی های چارگانه اندخوی بخصوص به اندخوی انتقال پیدا کرده و این آله موسیقی یکی از آلات بسیار قدیمه در اندخوی مروج است. عموما اینجا در اندخوی یک گذری وجود داره به نام لولی خانه میگه که از دروج نوازندگان دایره و سرنای که دروج به اصطلاح قد برافراشتن.
محمد هاشم و سایر نوازندگان حرفه‌ای سرنای در فاریاب که شمارشان به بیش از 15 نفر میرسد نیز نگرانی دارند که مبادا روزی صدای این آله موسیقی سنتی در شهرشان خاموش شود.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 استید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. گفتگو کننده های صلح دولت افغانستان و طالبان پس از یک مدت طولانی دیروز برای تسریع مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید جوانب درگیر جنگ در افغانستان باید تلاش ها برای برقراری آتش بس دائمی در این کشور را ادامه دهند. حیات الله حیات سرپرست وزارت داخله افغانستان به نیروهای پلیس در غور گفته که به هر تهاجم شورشیان پاسخ جدی دهند. شماری از دیپلمات ها، افسران نظامی و دانشمندان جرمنی از مقام های آن کشور خواستند با افغان هایی که با نیروهای جرمنی در افغانستان کار کردند کمک کنند. قوای هوایی اسرائیل حملات بر نوار غزه را دیروز شدت بخشید. بر اساس گزارش ها در این حملات پیهم 13 تن کشته شدند. سید مصطفی تاجزاده از چهره های ارشد اصلاح طلب ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد. و سفینه فضایی چینی به گونه موفقیت آمیز روی مریخ فرود آمد. تحول امروز دست آورد تاریخی است به نخستین ماموریت سفر سفینه چین به مریخ و پیروزی برنامه فضایی آن کشور. خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را خواهید شنید.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا محبت و صمیمیت والدین بالای اعضای خانواده به خصوص کودکان تأثیر گذار است؟ عدم این موضوع چه مشکلات را بار می آورد؟ مادر و پدر با سلوک و رفتار محبت آمیز می توانند خانواده موفق داشته باشند؟ در این برنامه آشیانه همین موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که محبت و همدلی میان والدین چی تأثیر بالای اعضای خانواده دارد. در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر صحبت داریم با یکی از روانشناسان افغان. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، تجربه نشان داده است که دوست داشتن و ابراز عشق و محبت زن و مرد به یک دیگر باعث گرمی بیشتر کانون خانواده می شود. مگر در جامعه افغانی بسیاری اوقات دیده شده که والدین در بسا مسائل به خصوص نظر به تنگدستی و اقتصاد ضعیف به اصطلاح حوصله‌شان سر رسیده و با هم دیگر مناقشه می کنند که با این روششان هم اعضای خانه و خصوصا ذهن کودکان خود را جریحه دار و زندگی آنان را متزلزل می گردانند. ظاهرا کارمند اجیر یکی از نهادهای دولتی از نیستی و ناداری می نالد و فضای بی‌عاطفگی خانواده‌اش را از روزگار خراب می داند.
زندگی دارن دیگه، محبت شفقت خانوادگی ما و شوهر ما صحیح خوب نیسته، به خاطر که می بیکاری و غریبی و نامرادی و نیستی و ناداری که میاد سر انسان، باز خانه ناتفاقی میفته، سر طفلا فشار میاد و یک سر دیگه فشار میاد. ما از خوزگی بود بچه کاکایم بود، بیگانه خیلی چهار که پمانه تام کنه میتونه خوزگی چیز گفتار نمیتونه، بیگانه بود کشش میکنه میاسون نمیکنه بشه یاسون. حالا بچه کاکایم اصلا تا بگه بخو خو کو خود 15 ساله بود، نمیفهمیدم زندگی را که چه قسم زندگی آدم تیر میشه، چه قسم دیگه فامی آدم چه قسم گزاره کنه، چه قسم رویه کنه، چه قسم شفقت محبت کنه. مالا که میبینم نورا که تجربه برام جور شده از دست من نمیای. حالا تو روانی دارم بچه های کوی بای که میگرم میرم مکتب میرم خودم نبرم دوست گرفته بر قرار مکتب قرار شد نمیرن مکتب اردوش مکتب نمیرن.
راهله باشنده شهر کهنه کابل میگوید چیزی که کودکان بیشتر بدان احتیاج دارند داشتن خانواده با مهر و محبت است. در غیر آن اولاد با کاستی تربیه و در موارد دوست و قاتل می شود.
از ما یک همسایه ماست، دایم شب روز در خانه از جنگ دواست، چاشت و شب روز از اون معلوم نیست که سر سر خانم جنگ است، در وقت خوام جنگ است، هم تا قناق جنگشان میمانان به جنگ است. نال دیگه هم مردم اذیت است، هم اولادایشان هم همسایهایشان اذیت است. در میخانه اقتصادشان هم همی همسایه ما خوب بود، دیگه اقتصادشان ضعیف نبود، دیگه اولادایشان اینم تا خراب، یک بچهش بیخی دست برآمد از خانه، یک روز دیگه بخار بر، یک روز برنج بر، یک روز چای بر، یک روز گاز بر فروش. عدست خود پدر مادر است، اگر اتفاق می داشتن خوب می بودن، در بین خسرمیت می داشتن اولادشان تا نمی شد. دیدید که دست برامدن لطکو بشکن جنگ کردن دوا شد، بچه یک آمد از خانه برامد تا هم روزی روز چند سال سه چار پنج سال شد لادرک است، رفته که کجا رفته، اونم می پالن هم بیفایده است، یک قسم وضعیتشان خراب است که به حد.
انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی صحیح و سالم بار خواهد آمد که در خانواده تربیت خوب شود. اگر محیط زندگی آرام و مناسب در خانواده حکم فرما باشد، می توان خاطر جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و روانی سالم است. بهشته کارمند یکی از وزارتخانه ها می گوید من و شوهرم با رفتار نیک و گفتار محبت دامیز توانستیم که اطفال هوشیار و اهل سالی داشته باشیم.
از ما صمیمیت ما در خانه راستی زیاد است، چون خود ما نمی باشم از طرف روز در خانه مصروف کار می باشم و شوهرم هم به خانه که برمیگردیم باید یک لطف خوش با هم داشته باشیم و طفلکای ما هم بسیار از ما مثبت میگیرن، وقتی که ما با هم خوش هستیم اونا هم یه شاد می داشته باشن. و یک روز نمیفهم سر چی اعصابم خراب شد، امروز شوهرم کم گفتگو کردیم، همون طفل ما اومد و با ما خودش فهمون گفت مادر بسیار بد از گفت، چون پدرم هم کلون استام کردن گفت چرا با هم دعوا میکنین، یعنی بعد از او خود طفل ما را یعنی بس به خنده آورد و امرای هم دیگر گپ زدیم. در خانه خودمان پیش از عروسی مناسبات ما بسیار خوب بود، مادر جانم لطف خوش داشت، پدر جانم همونطور، خود ما همونطور اونس گرفتیم، خود ما از پدر و مادر آموختیم و فعلا هم به زندگی که ازدواج کردیم هم همون رقم ادامه میدیم.
از نظر صاحب نظران خانواده اولین و مهمترین محیط است که فرد در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی پیدا میکند. سیما کارمند یکی از نهادهای دولتی محبت و صمیمیت والدین را پایه‌های بنیادی خانواده می‌شمارد که در صورت عدم آن خانواده و جامعه به بحران خواهد رفت.
اولی خو که باید از یک زن شوهر به موافقه یکی دیگه خود باید عروسی کنن، طبعا زندگی خوش می داشته باشن، مسئولیت خود گردن کس دیگه هم اندازن که ولا فلانه نفر مرا به زور داد یا به رضا داد یا فلانی یا ایرقم یا ایرقم. به می خاطر است که یک زن شوهر که به رضایت خود یکی دیگه خود میگن، او یک زندگی بسیار آرام، بسیار زندگی خوش، بسیار حتی اردو فامیل از خاندان یکی دیگه خود خوشحال می باشن، بین اردوشان احترام است. طفلی که به وجود می آید، طفلی که یا پیدا می کنند، طبعا او صمیمیت پدر و مادر وقتی که طفل می بینه اما قدر صمیمیت بر بابا کلان، بر مادر کلان، بر همه، بر کاکا، بر همگی می داشته باشه، چون او دو خانه چون تربیه سالم است، اما طفل هم تربیه سالم میشه. وقتی در صورتی که یک زنی که زن یا شوهری که در مابین خانه مناقشه می داشته باشن، او طفل سنزوه سهل کده ایران میمونه، اولا طفل رنگ میبره و دوم دیگه طفل تربیش خراب میشه. و من خود من زن استم که هیچ اصلا اینمی خشونت های آرس و خشو و فرزندنو ندارم و کت شوهر خودم بسیار صمیمیستم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر مردم را در مورد محبت و صمیمیت والدین که بالای کودکان چی تأثیر دارد میشنوید.
نامم فرایدین است، باشنده خیرخانه هستم. که یک مادر پدر در بین فامیل خود اگر محبت داشته باشه، اولادش هم سن پدر مادر دیده اولاد نیک ساله در جامعه تقدیم میشه. اگر نیک در خانه نزاکت ها و جنجال ها بین پدر مادر نزاکت ها باشه، روی اولاد هم تاثیر میکنه.
نام عظیم الله باشنده خیرخانه. صمیمیت بین زن شوهر که باشه بسیار خوب است. خانواده ها کوشش بکنن که یا زن شوهر کوشش بکنه که روابط بسیار خوب داشته باشن. اولاداشون همطور صمیمیت یاد میگیرن از پدر مادر خود و آینده اطفالشون هم بسیار خوب میباشه. به خاطر از اینکه از این صمیمیت از یا اولاداشون استفاده کردن، درس خود میخوانن و تعلیم یافته و مکتبی و باسواد میشن.
دوستان عزیز، محبت و صمیمیت مادر و پدر بالای کودکان چی نقش دارد؟ چرا بسیاری از خانواده ها به مهر و عاطفه هستند؟ والدینی که محبت میانشان نیست، اولادشان چی سرنوشت دارد؟ چطور می توانیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ترویج بدهیم؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام دادم میشنوید. استاد، در مورد از این که در بسیاری خانواده ها دیده میشه که مخصوصا خانم و شوهر بینشان محبت و صمیمیت وجود نداره، بالای اعضای خانواده به خصوص اطفالشان چی تأثیر داره؟
ما در دوران اولیه یا سالهای اول زندگی خود ما به خصوص 10 تا 12 سال اول از شرایط، از گفتارها و از رفتارهای پدر و مادر بیشترین تأثیر میگیریم. به این خاطر اگر اونا رفتارشان سالم، معقول، با منطق و نتیجه بخش بوده باشه، ما هم اون رفتارها را عملی میکنیم، تطبیق و کافی میکنیم. اگر برعکس رفتارهای از دو بغرنج، اذیت کننده، آزار دهنده، با گمانهای بد باشن، ما اونواره امو شکلی که هستن تأثیرات در خود پیدا میکنیم و میبینیم که در ما تأثیر دارن. انسانهایی که متأثر هستن از این فضا، او انسانها معمولا ضعیف النفس هستن، عقده‌ای هستن، از نظر حالت روانی و روحی نارام و ناراحت هستن، خود آزار هستن، دیگر آزار هستن و به درجات و به کیفیت های مختلف از نظر روانی اینا صدمه دیدن. اگر فرصت های مساعد شو خود تخلیه میکنن، فرصت های مساعد شو دیگر را آزار میتن، در نتیجه پس دوباره به محیط جامعه و خانواده ضرر میرسنن.
استاد، دمی قسم و امی مادر و پدر که محبت و صمیمیت در خانواده میان از اونا وجود نداره، مثلا چی عواقب بعد داره در خود خانواده، در جامعه؟
انسانهای بدگمان، ضعیف و از نظر روانی کسایی که صدمه دیدن بسیار زود آماده هستند که در محیط اجتماعی فضاهایی را تشخیص بدن یا فرصتهایی را ببینن یا در روابط فرصتهایی را ببینن که از اون سوء استفاده کنن، دیگران را اذیت کنن، باعث مصرف انرژی زیادتر شوند، باعث خلق ناامنی در محیط، در کوچه، در فضای خانه، در جامعه شوند، باعث اذیت کسایی که ضعیف‌تر هستند، کسایی که در جامعه تکیه کردن یا حساب کردن که فضا امن است، باعث اذیت از اونها میشن. یا اگر اینها را نشوند به شکلی درونگرایی میرن که باعث اذیت خودشان میشن. هر مرحله از زندگی خودشان کارهایشان را یک قسمی تنظیم کردن یا پیش میبرن که ازشان انرژی بسیار زیاد میگیره، در رفتار خود افراط میکنن. یعنی معمولا جامعه امروز ما مربوط است به همین خانواده‌ای که شما ذکر میکنید، در خانواده‌ای که تعادل، برابری، عاطفه، اخلاق و تربیت به شکل بسیار سالم و معقول وجود نداره، بسیار سنتی، کهنه و ضعیف است و به شکل غیر معقول و غیر منطقی کسایی که در بالا شیشتن حرفاشان به زور بر دیگران قابل قبول هست یا باید بپذیرند، نتیجه همین میشه که جامعه خشونت بار میباشند، جامعه کمتر استفاده کننده از منطق یا کمتر عقل باور میباشند و امروز وضعیت ما کاملا انعکاس دهنده است.
بله استاد محترم آقای ضیاءالحق شمس، میشه ایره بگوین که چطور میتونیم محبت و اخلاق نیکو را در خانواده ها ترویج بدیم تا اولاد سالم داشته باشه جامعه؟
یک قسمت عمده مربوط به پیام های مربوط به مواد و متنهای مربوط به افراد و رسانه های هست که در بیرون از خانواده یا در فضایی که خانواده ها زندگی میکنند مربوط است و قرار داره. ما از رسانه های خود ما پیام های مثبت و سازنده، پیام های محبت آمیز کمتر دریافت میکنیم و این یک نیاز است که در این قسمت توجه باشه. مورد دوم محیط های خانوادگی ما هست که میتونه پیام های بسیار سالم به ما انتقال بده و ما را انسان های پر عاطفه، صمیمی و با محبت به بار بیاره که به نظر من از نگاه تربیتی یک کم فرصت میخواد، ولی مسئولانه اگر رفتار کنیم تمام اعضای خانواده بخصوص پدر و مادرها مکلف هستند تا عاقلانه با احساس مثبت و سالم با اعتماد هم دیگر و مسئولانه در مقابل خود و خانواده خود برخورد بکنن. نتیجهش جامعه سالم، مفعول و بسیار بردبار، بسیار نتیجه بخش.
استاد محترم آقای شمس، یک جهان تشکر، ممنون شما. شنونده های گرامی، رسیدیم با آخرین لحظات برنامه. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم.
پس از اینکه مرچ خریدیم و او را ریزه ریزه کردیم و در دیگه انداختیم و چمچه زده برای شما یک مربای مرچ تیار کردیم، این یک هفته تیر شد.
خب حالا دیگه مربای ما تیار است و شما نوشش جان کنین. در قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین. اوهو افضل جان، سلام
علیکم. ستار جان چطور هستی بیادر؟
من خوب هستم. کجا هستی؟ از وقتی که مکتب خلاص کردی هیچ دیده نمیشی. مصروف چی کار هستی او بیادر؟
والا مصروف درس خواندن هستیم بیادر.
چی؟ در کجا درس میخونی؟
در چند پنتون شخصی درس میخونم. از هفت صبح تا از ده بجه درشتی حقوق میخونم.
خوب.
باز از دو تا پنج جورنالیزم میخونم و از شش تا نوی شب ادبیات میخونم.
یک سوال کنم.
بگو چی سوال؟
باز با درس هایت رسیده میتونی؟
با درس های خود که رسیده نمیتونم، اما با فیزش خوب صحیح میرسا.
خب یادر، نگفتی که ریشت اصلاح کنم یا مویایت؟
گشت خلیفه سلمانی، یک سال شده که من مویای من ماندیم که خوب دراز شوه. خودت مویای من ریشه یه قیچی کو، روی من اول نخ کو، باز آرایش کو، ابروهای ما بیچین، چشمای ما ریمل بزن که خوب کلان و مقبول شود، و در آخر لبای ما لبسلین بزن و خلاص.
او بچه، حال تو خود دختر نیستی که خود این رقم میسازی. بیرون که برای رشخند مردم میشی.
تو نمیفهمی کاکا جان، ای استایل و مود روز است.
استایل میره و رشخند شدن تو در کوچه و بازار سرزبانا میمانه جان کاکایش.
بله شیر مرزا خان، سلام علیک. شکر خوب هستم. تو چطور هستی؟ ها؟ چی؟ آه اولادا خوب هستن؟ آه از برادران چی اول داری؟ ها؟ بیادر پشتش چی بگردی؟ چی؟ نه پیسه روان نکنی، به خاطر که دلاغا برم روان کده. او چی؟ ای بابا پشت از گپا نگرد. خو غم لاندی زمستانم ای خراب. او خو او خوری گلم برای خود دندان شنده. یک دفعه سعی کنی بیخی 16 ساله شده. او نه و گپا نیست. خو
چقدری آدم بلند بلند گپ میزنه بابا، گوشای ما را کر کرد. من قدر نمیفهمم که یک ذره آیسته صحبت کنه. آداب گپ زدن در تلفون نمیفهمم چی رقم مردم هستن بابا.
خب بچه شم بچه شم حتما برات میگیرم، هیچ تشویش نکن دیگه. آه من که گفتم فکر کن رسید دیگه. آه خو درست از باز که آمدی از نزدیک میبینیم و گپ میزنیم. خب فعلا خداحافظ. تو هم سلام بگوی، خب کلگی رو سلام بگوی، هر کی که پرسان که سلام بگوی. خداحافظ خداحافظ.
کی بود افضل جان؟
ای بابا باجیم بود از جرمنی کابل میایه.
یه گپ بزنم بیادر خفه نمیشی؟
نه بگو.
ازی کده که قبلن بلند موبایل گپ میزنی و مردم اذیت میکنی، خب رو اثر بام خانید که دیش بی موبایل گپ بزن، مصرف هم نمیشه، صدای توم تا جرمنی میرسه.
شنوندگان عزیز، بیاین که از ساختن لوحه بر ریاست اوراق اوراق بو خبر شویم.
بشنوین.
بنده یکی از کارمندان سابقه دار ریاست اوراق اوراق هستم و در طول سالها شاهد کارهای چندین رئیس در این ریاست بودیم. از شما چی پد کنم، از روزی که به حیث مامور وارده و صادره مقرر شدیم، میز و چوکی دفتر قابل استفاده نیست. دیوارهای دفتر تمامش ضرورت داره که اثر رنگ شوه. و ایره چی میکنی که تشنابای دفتر اما تو سال پر بند است و آب تشنابا وقت طرف دالی زرکت میکنه، آدم به یاد سرکای دریامانند کابل پس از بارانا مندازه. تا جایی که بیاد دارم چند سال پیش بر اولین باری که مدیریت اوراق اوراق تبدیل به ریاست شد، همگی خوش شدیم که برو اینال دفتر ما که ریاست شد غم ما خورده میشه و از یک دفتر لوکس و فیشنی برخوردار میشیم و کسی که باعث اولین رئیس در ریاست ما مقرر شده توجه زیاد به ریاست و کارمندانش خواد کرد. پس از اینکه رئیس صاحب کارش آغاز کرد، دفتن یک جلسه را برگزار کرد و در جلسه بر تمام ما گفت که نظر بتین که برای ریاست چه قسم یک لوا نوشته کنیم تا سر دروازه بیرون نصب شوه. پس از مشوره گرفتن و رای کارمندان و ساختن دیزاین و گرفتن بودجه، برای ریاست یک لوحه درست کردن و در اون نوشتن که ریاست عمومی اوراق اوراق و لوحه را در سر دروازه خروجی و دخولی نصب کردن. پس از چند ماه رئیس در رشوه‌خوری گیر و برطرف شد و شخص دیگری را به عیس رئیس معرفی کردند. با مقرر شدن رئیس نو تمام کارمندان خوشحال شدند که اینال پیشنهاد میکنیم که یک کم توجه به دفتر ما شود و خصوصا تشنابای دفتر باز شده و کاشیکاری شود. اما پرسان نکنین، رئیس نو با آمدنش به ریاست یک جلسه عاجل گرفت و پس از جمع شدن همکاران و تبریکی گفتن و چای خوردن، پیشنهاد کرد که باید لوحه ریاست تغییر داده شود، چرا که در لوحه نام وزارت ذکر نشده. خلاصه پس از مصارف بسیار زیاد و خواستن خطات و رنگمال، لوحه ریاست تغییر دادن و در لوحه نوشته کردن که وزارت اطلاعات و جوانان و پیران و توریسم و کتابخانه ها، ریاست عمومی اوراق اوراق. و لوحه را تا یک مراسم خاص و پر مصرف بالای دروازه دخولی و خروجی نصب کردن. بعد از 3 ماه رئیس به یک سفر خارجی رفت و در میدان هوایی امو کشور 2 پایداشت و یکی دیگام قرض کرده و گم شد. دیگه کسی نفهمید و به ریاست یک رئیس جدید معرفی کردن. با آمدن رئیس نو بازم و دیگه امو چمچه شد و رئیس به جدیدم یک جلسه را برگزار کرد و تصمیم گرفت که لوحه ریاست به دلیلی که به یک زبان نوشته شده باید تغییر کنه تا در ریاست وحدت ملی افس شود و در پالوی زبانهای ملی باید به زبان انگلیسی هم نوشته شود تا دوستان خارجی ما دق نشند. دمی وقت یکی از کارمندان از جایش بلند شده و گفت:
رئیس صاحب، چند سال است که تشنابای دفتر بند است، اول باید غم تشنابا خورده شود که در تمام دالزا از دست بوی آدم تیر شده نمیتونه صاحب.
رئیس با قیافه اقوه جانب گفت: تو که هست دروازه تشنابه رو میخونین و سر دروازه تشنابم یک لوا نوشته کنین که تشناب قابل استفاده نیست، لطفا داخل نشوید. اما اوشتان باشه برای ازی که تجربه تلخ لوی ریاست با اون مصارف گذاف و کار ناقصش تکرار نشه، از امو اول به چندین زبان نوشته کنین.
شنوندگان عزیز، از دست مشکلات زیاد مردم پیش تاویز نویس میرن و برای هر مشکل خود یک دانه تاویز میگیرن.
اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان میه.
راست میگه.
اوه جمال جان، سلام علیکم.
سلام علیکم ستار جان،
چطور هستی؟ اولادا خوب هستن؟
تشکر، زنده باشی ستار جان، همگی شکر خوب هستن. از خودت چطور است؟
خوب هستن، خوب هستن، زنده باشی جمال جان.
جان
دهی سر شانه راست چرا اینقدر تاویزه بند کردی؟ بخیالم که یک دادو نخواست.
ای هی، این تاویزای مشکل آسان و دفع کننده زدی.
مشکل آسان و دفع کننده؟
آه،
اما نگفتی که چرا قدر زیاده؟
من خو هر روز شار میرم و میایم، نی به خاطر که هر روز درست سالم پس خانه بیایم، مادر اولادا از پیش یک تاویز نویز برام چند دانه تاویز گرفت. ای نه، اینی تاویز بر ضد انفجار عملات انتحاری زده.
واوا چقدر خوبش، اینی دیگیشه؟
اینه دیگه که پوش سرخ رنگ داره، نی بر از ایست که از تومت ناق ازبی و سیاسی و اخلاقی خدا نگاهیم کنه. نی
خو اینی دیگیشه؟
اینی دیگه بر رفی کی صبر است که در کوچه مندوی جیم کی صبر نزنه جان بیادر.
خو ای دیگیش که پوش چرمی داره، ایره برای چی گرفتی جمال خان؟
ای بر از ایست که وقت از سرک دیر میشم کوریزین شیشاسی های بیلم بر پلیت نزنی.
چقدر خوبش، چقدر خوبش. اینی دیگه که گلدار شسی نیست چی تو؟
ای گلدار بر از ایست که اگر در کدام اداره دولتی کارم بند میشه، بدون کدام رشوه مشوه خلاص شوه و همه طور هر کدام از این بر دفع هر مشکل از او قندی بیادر.
خیلی گوش کن جمال جان.
بگوانی
نمیشه که مرام پیشم این تاویز نویز ببری که یک تاویز برم بتن.
تو خود صبح تا شام دشار نیستی او جان بیادر، خود صبح در موتر میری دفتر و دیگر پس در موتر خانه میایی، تاویز دیگه چی میکنی؟
نه من مثل تو رو ده دانه تاویز نمیگیرم، من یک دانه تاویز کار دارم.
یک دانه؟ برای چی یک دانه؟
برای از بین رفتن فساد اداری.
برای از بین رفتن فساد اداری که همی تاویز نویسم سر شانهای بگردانی تاثیر نداره.
برنامه ای افتام این خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
خدا حافظ
از ما مامتا.
غنی و بی نوا دریا قطار است، غنی و بی نوا دریا قطار است. همه بر تن نمود جامعی نو، همه بر تن نمود جامعی نو. اگر در قریه و کشنا بشار است، اگر در قریه و کشنا بشار است. مبارکی بریار دو دل پر نیاما، شبی دو دل پر نیاما.
رمضان دفت و نختر نیامد، رمضان دفت و نختر نیامد، مگر بخت سیاه همین چنین است، مگر بخت سیاه همین چنین است، یک دمون قریب پیکر نیامد، یک